بسم الله الرحمن الرحيم. على سبيل الاختصار، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنوا على أعدائهم إلى يوم الدين. أنا ببينين جا صاحب كفاية تفاهم تون قفتين كه قائلين بعلية تامة در چه موردی؟ در مورد ارتکاب بعض اطراف، یعنی در مخالفت احتمالیه که نتیجهش عدم وجوب و موافقت قطعیه میشه. قائلین به علیت تامه گفتن که قبیح است بر مولا که ترخیص بکنه حتی در بعض اطراف، یعنی در حد مخالفت احتمالیه. خب اینطور فرمودن که حالا رأسشون صاحب کفایه و بعدم خب آغازی ها و حاج مهندسین و اینها فرمودن. حالا از می شود عبارت آخون را اینجا بخوانیم، چون که محقق خویی در مصباح الاصول خیلی پیچیده به آخون یه جایی بالاخره به یه طریقی که حالا ما عبارت رو بخوانیم که ببینیم آخون روی هم رفته چه میخواهد بفرماید. خلاصه فرمایش آخون این است که ان التکلیف المعلوم بینهما ان کان فعلیا من جمیع الجهات، کم تعرض کرده بودیم، به ان یکون واجدا لما هو العله التامه للبعث او الزجر الفعلی مع ما هو علیه من الاجمال، با اینکه علم اجمالیه، موردش علم اجمالیه، اما متعلقش میدانیم که فعلیه من جمیع الجهات، فلا محیص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته، و این ازل لا محاله یکون. خب وقتی که اینطور شد دیگه ما دل به عمومی على الرفع بالوضع بالسعة بالاباحة، یعنی اصول عملیه، اصول عملیه ترخیصیه، اینها مخصصا عقلا، تخصیص عقلی میخورن و یعنی شامل موارد علم اجمالی نمیشود لاجل مناقضت هم، چون این اصول ترخیصی مناقضه پیدا میکنن با چی؟ با حکم الزامی معلوم به اجمال، و فرض این است که اونم فعلی من جمیع الجهات بود و لحاظه امتثالش واجب بود و علم به امتثالش، و بنابراین دیگه نمیتونن این ادله اصول نمیتوانن این موارد شامل بشن، یعنی اطراف علم المالی از تحت عموم ادله اصول خارج میشوند با مخصص عقلی. بعد میفرماید و لم یکن فعلیا کذاله، این صرف فرضیه، یعنی اگر فرض بکنیم که این حکم معلوم بالاجمال فعلیت تامه نداره من جمیع الجهات، ولو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح العقاب علی مخالفته. میفرماید ولو اینکه معلق باشد، این اتمام فعلیتش معلق باشد بر علم تفصیلی، چون اگر علم تفصیلی بهش پیدا نشده پس فعلیتش ناقصه، یا نقصی داره، یا خللی داره، اینو باشد. از همین بابت دیگه این فعلی من جمیع الجهات نیست، متعلق علم اجمالی ما فعلی من جمیع الجهات نیست. وقتی که نبود چه میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که دیگه اصلا تنجیز نداره مطلقا، دیگه مخالفتش هیچ اشکالی نداره، چه به صورت قطعی چه به صورت احتمالی، و ادله اصول هم جمعی اطراف شامل میشه دیگه هیچ بله ساقط میشه. لم یکن هنالک مانعان عقلا ولا شرعا عن شمول ادله البراءه الشرعیه للاطراف، یعنی لجمعی الاطراف. خود پس بنابراین اینجا آخون با این عبارتش چه میخواهد بفرماید؟ میخواهد بفرماید ملازمه است، یعنی در یه جایی که محل بحث هر دو هستند، هم حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب موافقت. در اون جایی که نیست هیچ کدام نیست، و اون جایی است که معلوم بالاجمال فعلیتش ناقص باشه. من جمعی الجهات فعلی که نبود و فعلیتش ناقص شد، خود یه اقتضای تنجد نداره. وقتی که نداشت ما حکم منجزی نداریم، و برای که دیگه احتیاط بکنیم چه منشأی هست برای احتیاط در اطراف؟ هیچ. یعنی باید بنابراین ما دیگه آزادیم عرض کنم حتی مخالفت قطعی بکنیم. اینطور میخواد جواب بده. حالا بالاخره آخوند روی هم رفته، خودش قائل به چه کنون شقه گرفته. اینجا آخوند علت تامی شده، یعنی نمیخواهد بگوید که بله شقه دوم قبول داریم که این از همه چی ساقطه. نه، این نمیخواد بگه، مقصود شقه اوله. یعنی معلومه بالاجمال ما فعلی مفروض اینه که فعلی من جمعی جهاته، هم مخالفت قطعیش حرام و هم موافقت قطعیش واجب، یکیه. حالا او دو دومیه تردن للباب اضافه میکنه، یعنی میخواد اونا بگی که شما که تفصیل میدید و میگید موافقت قطعیه در مثلا چیز نیست، مهم نیست، و میخواد بفرماید که در هیچ شقی صدق نمی کنه. چون اگر فرض کردیم که این معلوم بالاجمال ما فعلیتش ناقصه، خب اون وقت دیگه هر دو جایزن، اما مخالفت قطعیه موافقت قطعیه هم دیگه واجب نیست، مخالفت قطعیه هم حرام نیست. التفات فرمودید پس صاحب کفایی شق دوم درست کرده برای اینکه ملازمه رو تکمیلش کنه، نه اینکه شق دوم قبول داریم. بله، مقروض این است که علم اجمالی تعلق گرفته به حکم فعلی، درجه کرده حکم فعلی من جمعی جهات، مخالفت قطعیش هم قطعا حرام. و حالا که بحث سر موافقت قطعیش، میگون بله موافقت قطعیش هم باید واجب باشه، تو مقتضای تنجیزش اینه، برای که میخواد اینه بفرماید. یعنی حالا دیشون استدلال نکرد، آغازی ها استدلالش واضح تره. استدلالش اینه، وقتی که علم علم تعلق گرفت، چه تفصیلی چه اجمالی، به یک حکم فعلی من جمعی الجهات تعلق گرفت، همونطوری که مخالفت قطعیش حرامه، مخالفت احتمالیش هم حرامه. چرا؟ برای اینکه عقل حکم میکند الاشتغال اليقینی یستدعی البراءه یقینیه، عقل حکم میکند به وجوب موافقت قطعی، یعنی باید احتیاط بکنی تا یقین کنی به امتثال امر مولا، پس حق مخالفت احتمالی هم نداری. این عین حکم عقله. چقدر ما شنیدیم الاشتغال اليقینی یستدعی البراءه اليقینیه یا براءه الاحتمالیه. این براءه اليقینیه یعنی چه؟ یعنی وجوب موافقت قطعی. چه فرقی از بین علم تفصیلی و اجمالی؟ هر دو علمه. وقتی معلومشون فعلیه من جمعی الجهات بود، دیگه هیچ فرقی با هم نداره، و در هر دو عرض کنم به خدمت شما امتثال واجب. این استدلالی که آقابی مکملش در کلمات آغازی آمده و آشمه دسته نگاه مطمئنه، جواب را هم از طرف قائلین به اقتضا دادیم و قبلا گفتیم شرح دادیم. نظرتون از دیروز بود پریروز بود که استدلالات آقای خویی رو خوندیم، هم دلیل حلی و هم دلیل نقضی، عمده اون ادله نقضیه بود است در جو فرمونیم که چه میگوین این آقایون قائلین به اقتضا. اونا جواب میدن که نه، ما قبول نداریم که ملازمه باشه، به این معنا که نسبت به مخالفت قطعیه ترخیص در معصیت و قبیحه، ولذا مولا نمیتواند تجویز بکنه. اما نسبت به مخالفت احتمالی مولا حق داره تجویز بکنه، یعنی عقل جلوش نگرفته. فلهذا اونا چه میگوین؟ اونا میگوین که بله، مخالفت احتمالی هم فی نفس جایز نیست، ولیکن آیا خود مولا میتواند ترخیص بدهد یا نه؟ این محل بحثه. گفتن که نه، چکاری نداره، مولا خودش بخواد اگر صلاح بداند مولا ترخیص بدهد، چیز خلاف عقلی نیست. در چه حد؟ در حد مخالفت احتمالی. فلهذا اینجا دیگه جدا میشن از هم که قائلین به علت و علیت تامه میگویند که بر عقل تقبیح میکنه بر مولا که اگر بخواهد ترخیص بکند ولو در حد احتمالی مخالفت احتمالی، آقایون قائلین به اقتضا میگویند نه این مطلب ما قبول نداری، و اگر مولا در حد مخالفت احتمالی فقط بگوید من اکتفا کردم به امتثال احتمالی و تجویز میکنم مخالفت احتمالی را، آیا باید عقل میگه قبیحه مولا حق نداره همچه کاری بکنه؟ اینا میگن ما قبول نداریم. تجربه فرمودید هم استدلال نقضی محقق خویی را گفتیم، دو سه تا مثال آوردیم، یه اینا را انشاءالله تو مشاورات تکرار بکنید که از ذهن شریفتون نرمند و فراموش نشوند، و هم دلیل نقضی و هم دلیل حلی. دلیل حلی چه بود؟ دلیل حلی مراجعه به وجدان، که آیا دیگه چون چیزی ما جز وجدان نداریم، که آیا وجدان ما به ما چه میگه؟ آیا وجدان ما تقبیح میکنه که یه مولایی اگر یه حکم الزامی کرد بعد خودش بخواد یه روشی برای امتثال بگوید؟ بعد خیلی خوب، حالا این جوره امتثال کردی کافیه، ولو هم احتمال مخالفتی درش باشه چه اشکالی داره؟ اگر مولا خودش بخواد تجویز بکنه اشکالی نداره. مثالش همون قضیه قاعده فراغ و تجاوز، که انسان یقین داشته به اشتغال ذمه به یک نماز ظهر صحیح، حالا بعد الفراغ شک کرد، شک در چه میکنه که این نمازی که خون صحیح بود یا باطل؟ جعل بدلیت این ناقص یعنی باطل بگه جعل بدل. حالا او بحث دیگه ده، حالا من الان نرفتیم تو تفاصیلش، ما فعلا میخواییم حلالی بکنیم آقای خویی هم که مطالبه نگفته، حالا میخواییم در همون حد که محقق خویی گفته امروز خیس بخوره این مطلب، حرف ایشون داریم، فرمایش ایشون رو تکرار میکنیم، اونا دیگه بسیار مطالبی است که بعدا باید مطرح بشن. توجه فرمودید قاعده فراغ و تجاوز شما چه میگید؟ مگر نه مولا میگید که من دیگه اکتفا میکنم به این نمازی که خوندید، حالا چه تایید چه باطل؟ چه تایید چه باطل یعنی که؟ یعنی احتمالیه، محتمله که موافقت مولا حاصل شده باشه و محتمله که مخالفت مولا حاصل شده باشه، و چطور در اینجا مولا تجویز میکنه و صحیح هم هست؟ آیا این چیز خلاف عقلیه اگر مولا بخوادم چه چیزی بگوید؟ آیا هم بحثی بود که حالا دایرم تکرار کردیم، چند تا مثال دیگه هم گفتیم. فبناءً علی الحال، حالا باید ببینیم قائلین به علیت تامه چه جوابی دارن برای این مثالا. همین چیزی بود که اشاره شد، قائلین به علیت تامه مثلا مورد قاعده فراغ و قاعده تجاوز چه میگن؟ میگن که در قاعده فراغ و تجاوز بله نخیر غیر معقوله مگر با جعل بدل، یعنی که یعنی کشف میکنیم که مولا این عمل ناقص را به این بدل از عمل صحیح پذیرفته، پس امتثال قطعی حاصل شد یا به خودش یا به بدلش. یعنی گفتن که مثلا اینطوری حل میکنن، میگن که اینا موارد جعل بدله، موارد جعل بدل، پس بنابراین خدشه‌ای در اصل قاعده نیست. اصل قاعده چه بود؟ این بود که الاشتغال اليقینی یستدعی البراءة اليقینية، آیا حکم عقله؟ حکم عقل تخصیص برداره؟ نه، قابل تخصیص نیست. اون وقت در این جایی که شک کرده بعد الفراغ مولا میگه اشکالی نداره کافیه، یعنی که خواهی معنیش این است که بدون فراغ یقینی مولا اجازه میده، بدون برایت یقینیه، خواهی تخصیص در حکم عقله؟ تخصیص در حکم عقل هم محاله. آقا غازی ها و امثال نه چه جواب میدن؟ میگن که بله ما از اینها کشف میکنیم که مولا جعل بدل کرده، چون قاعده دست بهش نمیخوره، هیچ نمیتونیم قاعده رو کم زیاد کنیم، حکم عقله. ولیکن جوابی که اینجا داریم اینه که براءة یقینی حاصل میشود با جعل بدل، پس مولا در موارد قاعده فراغ و تجاوز جعل بدل کرده، یعنی گفته که معتی و به ناقصت را به عنوان بدل، من بدل قرار دادم برای من برای اون عمل کامل. اول چی میخواد؟ امرش تعلق گرفته به عمل کامل، شما یه عمل ناقص آورد. البته نمیدونید، علم ندارید، شک دارید، احتمال میدید. خیلی خوب، مولا میگه کفایت میکنه. چطور میتونه به کفایت میکنه؟ تخصیص میدنه تو حکم عقل. مگه عقل نگفته الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیه، نه براءة احتمالیه. این که حکم عقله، تخصیص هم که درش ممکن نیست. پس این قضیه اینجا چطور حل میشه؟ جواب میدن که با جعل بدل. پس بنابراین اندازه به هم نخورده. ما مخالفت احتمالیه را اجازه ندادیم، مولا هم اجازه نداده مخالفت احتمالیه را. منتها در مورد قاعده فراغ و تجاوز چه قضیه پیش آمده؟ جعل بدل شده، یعنی بدلیت الناقص المعتی به الناقص عن المأمور به التام والکامل. بدلیت که شد، پس یک نحوه امتثال یقینی حاصل شده، یا به خود اون عمل کامل و یا به بدل ناقصش. بدل ناقصش خود یه بدله، بدل که شد دیگه کفایت میکنه. خیلی خوب، این عرض می شود یک شق قضیه. یه شق دیگر قضیه هم که بگوییم که اکتفاء به امتثال احتمالی اون قاعده را قبول نداشته باشیم از اول، یعنی بگیم بر خود مولا قبیح نیست. مولا می تواند، خود عقل انسان حق نداره. خود انسان اگر خودش باشه لو خلیه و طبعه باید چه کار کنه؟ امتثال یقینی کنه. اما اگر مولا بخواد براش تجویز کنه اکتفای به امتثال احتمالی را، این عیبی نداره. از قبل مولا اگر باشه، از قبل مولا دیگه خلاف عقل نیست. نه ذاتی و عرضی نیست. چرا؟ هم ذاتیه اما برای غیر مولا، یعنی اختیار به خود مولا دادن. بس یه ذاتیتی هم داره اما نسبت به غیر مولا. اما در حق مولا، مولا چون خودش صاحب تکلیفه، اعمال مولویت میکنه، همونطوری که اون عمل را خواسته یه وقتی هم میتونه بگه نمیخوام. حالا ببینیم میشه بگه نمیخوام یا نه، این انشاءالله بعد الاسان در حالا.